بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد صلی الله علیه و آله و سلم سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفداء و لعنت الله علی اعدائهم و مخالفیهم اجمعین من الان الى یوم الدین. خب در خدمت شما سروران و عزیزان مباحثی رو در باب وظایف شیعه در عصر غیبت و خصوصا وظایف ما طلبه ها در عصر غیبت نسبت به امام زمان علیه السلام داشتیم. چند مورد رو اشاره کردم، غمگین بودن به خاطر مفارقتی که داریم، اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا و غیبت ولینا و کثرت عدونا و قلت عددنا و تظاهر الزمان علینا. غمگین بودن، ناراحت بودن که در عصر غیبتیم و توفیق حضور حضرت رو نداریم. مورد دوم انتظار بود که مفصل در جلسه گذشته صحبت کردیم، فضیلت انتظار رو، ویژگی انتظار رو، توجه به حضرت رو، برکاتی که در این باب میتونیم نسبت به حضرتش داشته باشیم که شخص منتظر دائم در صدد این هست که خودش را آماده کند برای سربازی. گرچه الان ما این ادعا رو داریم، انشاءالله این ادعا رو در عمل ثابت کنیم که در عصر غیبت هم ما سربازیم و سرباز اراده فرمانده رو بفهمه چیه همون رو عملی میکنه. سرباز در عصر غیبت وظیفه خودش در انجام خوب واجبات، دوری از گناهان و معصیت ها رو، این رو در نظر داره. دقت میکنید، بعد آماده است برای ظهور که هر لحظه ظهور اتفاق بیفته ای بتونه در رکاب حضرت و جز سربازان حضور حضرت باشه. خب سوم، گاهی اینا تأثیر داره، عرض میکنم، گریه از فراغ اون بزرگوار. البته این گریه از فراغ برای کسی است که واقعا تو شدت محبت امام زمانه، علاقش به اوج رسیده. وقتی علاقه به اوج برسه و نتونه حضرت رو ملاقات بکنه، دور از حضرت باشه، طبیعتاً گریه داره، اشک داره، مرتب نالش اینه: بارلاها رهبر اسلامیان کی خواهد آمد. مرتب دنبال اینه کی آقا میان. وقتی وضع جامعه رو میبینه، مشکلات رو میبینه، تو جامعه گناه میبینه، معصیت میبینه، بیبندواری میبینه، ناراحت میشه، میگه کی میشه آقا بیاد در خدمتش و در رکابش برای اصلاح این امور سربازی کنم، تلاش بکنم. واقعا استاد بزرگواری داشتیم، اونقدر تو کلاس از امام زمان میگفت و میگفت و میگفت، طبیعتا شاید تو مباحث دیگه هم برسیم، از باب این که از ذکر و مفتاح الانس به فرمایش امیرالمومنین علیه السلام، یاد کلید انسه، یاد کلید انسه. اگه زیاد به یاد حضرت باشیم، خودمون رو در حضور حضرت احساس بکنیم گرچه نمیبینیم، کم کم این محبت اوج میگیره. وقتی اوج گرفت، آدم درد فراغ رو احساس میکنه. این استاد اونقدر گفته بود گفته بود گفته بود، خدا میدونه یکی دو سال که این افتخار رو داشتیم و در اوائل طلبگی قم مدرسه مرحوم آیت الله عظمای گلپایگانی بودیم، در حضور اون بزرگوار یه حالت عجیبی و شوقی نسبت به امام زمان پیدا شده بود که اگر بخوام بگم از بهترین و شیرین ترین لحظات عمری که گذشت از ما حیف شد، اون لحظاتی بود که و اون دو سالی بود که در خدمت اون استاد سخن و صحبت از وجود نازنین امام زمان علیه السلام بود. چه زیباست، چه شیرین این محبت. فما احلا اسماءکم، چقدر نام شما اهل بیت، نام شما امام زمان شیرینه. اگه واقعا آدم بیاد تو این وادی محبت، تو این وادی عشق به امام زمان، وقت برکات و آثاری هم داره، آثارش تو عمل پیداست. اصلا فرق میکنه اون انسان شیفته امام زمان و اون فردی که بویی از محبت نبرده، تفاوت میکنه رفتارش. مرتب یادم اون موقع با این گفته های ایشون میرفتیم میگشتیم کتاب های مختلف رو، علائم ظهور حضرت رو از کتاب های مختلف نگاه میکردیم، بعد میدیدیم چقدر این علامت ها الان اتفاق افتاده، چقدرش باقی مونده، آیا نزدیک ظهور. هل الیک یبن احمد سبیل فتلقا، آیا راهی برای ملاقاتت هست ای پسر پیغمبر؟ متا ترانا و نراک، چی میشه تو ما را ببینی و ما تو را ببینی؟ دیگه طبیعی بود. لیت شعری این استقرت بکن نوا، بل ایو اردن تغلو که او ثرا، ابی رضوا و غیرها امضی توا. واقعا اینطوری میشه، کاش میدونستم کجا هستی، کاش میدونستم در کدام سرزمین هستی آقا جان، میومدم اونجا. وقتی آدم شیفته شد و علاقش به اوج رسید، گاهی میگه ای کربلا رفتم شب جمعه امام زمانم به زیارت جدش ابی عبدالله الحسین آمده باشد، شب جمعه مشهد مقدس باشه، میگه برم حرم، شاید امام زمانم، خب این مستحب و فقط ما انجام میدیم، این همه ثوابی که در زیارت امامان هست فقط ما میخوایم انجام بدیم، آیا امام زمان این مستحب رو انجام نمیده؟ قطعا اینطوره. بسیاری از ملاقات ها تو حرم اهل بیت صورت گرفته است. کتاب عبقری یلحسان مرحوم نهاوندی مواردی رو نوشته که حتی تو مجالسی که منسوب به اهل بیت، مثلا تو مجلس روزه‌ای بوده، امام زمان حضور پیدا کردن مجلس جدشون. خب اون آدمی که شیفته امام زمانه زیارت میره به عشق امام زمان، گاهی حرم حضرت معصومه سلام الله علیها میگه شاید آقا هم اومده باشن زیارت عمه جانشون. هر جا که میره همه جا دنبال تو میگردم، که تویی درمان همه دردم. واقعا اینطوری ها، این منافات نداره با کارهای روزمره زندگی، با درس، مباحثه، مطالعه. اتفاقا کسی که این شدت علاقه تو وجودش هست بهتر درس میخونه، بهتر مطالعه میکنه، بهتر مباحثه میکنه، بهتر انجام واجبات داره. اگه تو خانه و خانواده است نسبت به اونها مهربانتر، ادب بهتر، اخلاق بهتر. چرا؟ چون خودش رو در حضور آقا میبینه، میخواد دل نازنین امام زمانش رو خوشنود بکنه. کسی که میخواد دل امام زمان خودش رو خوشنود بکنه، اخلاقش بهتره، درسش بهتره، توجهش به واجبات بیشتره، راحت از گناهان دوری میکنه. یا بقیت الله، سوز و گداز ما توی، راز و نیاز ما توی، ای حجت ثانی عشر، یبن الحسن یبن الحسن، ای سید و سالار ما، ای یاور غمخوار ما، هم در سفر هم در حضر، یبن الحسن یبن الحسن. آقا به جان مادرت، اون مادر غم پرورت، ما را مرانی از درت. یه عمری ادعا میکنیم سرباز، من چه شرمندم، واقعا خودم رو میگم. گذشت، چه جور گذشت؟ گرچه از ابتدای نوجوانی و جوانی وارد رشته طلبگی و ادعای نوکری و سرباز، اما حقیقت میگم طلبه های جوان، از الان بهتر و بیشتر با مولا باشید. میرسید به سن من، وقتی زبان حالم و قالم و همه همینه، افسوس، افسوس که عمری پی اغیار دویدیم، از یار بماندیم و به مقصد نرسیدیم. سرمایه ز کف رفت، تجارت ننمودیم، جز حسرت و اندوه متاعی نخریدیم. سرمایه سرمایه عمر بود، اون مقداریش که تو راه نوکری و سربازی واقعا بتونیم سر رو بلند کنیم، بگیم آقا نوکری کردیم، آقا با کارامون دل نازنین و رؤوف شما رو به درد نیاوردیم. میتونیم اینطوری ادعا کنیم. یا نه، همیشه باید این جملات رو تکرار کنیم. او پدر معنوی ماست، او پدر بر ما. همون جمله رو بگیم که بچه های یعقوب وقتی پیراهن برادرشون یوسف رو آوردن رو صورت بابا انداختن، بابای نابینا بینا شد، چشما برگشت. این بچه ها شرمنده بودن، چون تا الان چی گفته بودن؟ گفتن یوسف رو گرگ پاره کرد، سالها پدر رو به فراق فرزند مبتلا کرده بودن، حالا پیراهن یوسف چشمای بابا رو شفا داده. خب اعتراف کردن به اشتباهشون. بعد چی گفتن؟ خطاب به پدرشون یعقوب، گفتن یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین. بابا از خدا بخوا ما رو ببخش، ما خطاکاریم، ما خطاکاریم. حالا همین حرفو ما خدمت امام زمان علیه السلام عرض میکنیم، چون در روایت و در حدیث داره امام پدریست مهربان، امام زمان پدر مهربان ماست. ما این بابا رو اذیت کردیم با رفتارمون، با اعمالمون. خودم رو میگم، خطاب به خودش میگیم، یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا. بابا امام زمان از خدا بخوا گناهان ما رو ببخش. انا کننا خاطئین، ما خطاکاریم. تو واسطه نشی ای امام رؤوف، ای امام مهربان، حقیقتا کار ما لنگه. دیدید اواخر دعای ندبه، و هب لنا رأفته و رحمته و دعاءه و خیره. خدایا رأفتش را، رحمتش را، دعایش را. و امامی که اینقدر به من و شما مهربانه، به خدا اینا رو بدونیم شرمنده میشیم گناه کنیم، که او چقدر به ما مهربانه. ما جلو روی او گناه کنیم، معصیت کنیم، تنبلی کنیم، عمری ضایع کنیم. بارها این فراز رو تو جلسات متعدد عرض کردم که سید ابن طاووس میگوید شب جمعه رفتم سرداب مقدس سامرا لحظاتی عبادت کنم، یه وقت صدای گریه و مناجات امام زمان رو شنیدم. او با صوت و صدای حضرت آشنا بوده، او بارها ملاقات می کرده امام زمان. وقتی پسرش می پرسه بابا اینقدر برای من از امام زمان تعریف می کنی، آقا رو دیده ای؟ گفت مگه میشه خورشید وسط آسمان باشه و کسی نبینه؟ جمال یار ندارد حجاب و پرده، ولی قوار ره بنشان تا نظر توانی کرد. میگه برگشتم دیدم گوشه سرداب مقدس امام زمان سر به سجده گذاشته داره گریه میکنه. مناجاتش چیه؟ اللهم ان شیعتنا منا خلقوا من شعاع انوارنا. خدایا شیعیان ما از ما هستن، از شعاع انوار ما خلق شدن. خدایا شیعه ها گناه میکنن، خب او میبینه گناه ما رو. خدایا ببخش گناه شیعه رو. این دعای امام زمان بر ماست. بعد جمله میگه، این اوج مهربانی و توجه حضرته. خدایا اگر گناهی که شیعه انجام داده و انجام میده حق تو رو ضایع کرده است، به خاطر ما از حقت بگذر. و اگر حق همدیگه رو ضایع کردن، خدایا از حق ما بردار. معنا چیه؟ معنا اینه خدایا اگه فردای قیامت ببینم کفه گناهان شیعه سنگینه، میگم خدایا از عبادات من مهدی بردار، بده به شیعه که اینا تو جهنم نرن. اینقدر نسبت به ما مهربانن، به خدا این مطالب را آدم بدونه خیلی سختش معصیت کنه. بگه اینا اینقدر مهربان، گاهی وقتا مثال بزنم، ما پدر رو و مادر رو و کثرت علاقه اونها رو بالخصوص شما عزیزان جوانتر و جوان احساس میکنید، پدر و مادر کثرت علاقه خودشون رو به فرزند نشون میدن. آیا فرزند وقتی این محبت و علاقه رو میبینه به خودش اجازه میده این پدر و مادر رو اذیت بکنه؟ آیا وقتی ما این اعتقاد رو داریم که اونا اینطوری هن با ما، این گونه محبت دارن، این گونه توجه دارن، این گونه عنایت دارن، واقعا نگران اشتباهات و لغزش هایی که ما انجام میدیم، به خاطر ما واقعا این تعبیری که آیه 128 سوره توبه در رابطه با وجود نازنین پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله داره، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. این تعبیرات واقعا عجیبه. پیامبری دلسوز مهربان خدا براتون فرستاده از خودتونه، سختی های شما برای او سخته، سختی های شما برای او سخته، مهربان بر شماست، حریص بر شماست، نسبت به مؤمنین رؤوف و رحیمه. و اشبه ناس، اشبه مردم، شبیه ترین به پیغمبر الان وجود نازنین بقیت الله امام زمان علیه السلام، خلقن و خلقن و منطقن. یه اشبه شبیه ترینه. او دلسوز بود، امام زمان نسبت به ما این همه دلسوزه. چقدر باید مراعات بکنیم، چقدر باید مواظبت بکنیم وقتی میدونیم اینقدر به ما عنایت و محبت. من یه نمونه تاریخی بگم، چون امامان معصوم همه نور واحدن و همه در این ویژگی ها چجور در جامعه خطاب به این بزرگواران میگیم عادت و کمال احسان و سجیت و کمال کرم. عادتتون احسانه و سجیه شما کرم هست. اینطوری هم با ما. رومیله از شیفتگان امیر المؤمنین علیه السلام و از یاران و اصحاب حضرت در کوفه، این حدیث رو و این داستان رو محدث قمی رضوان الله علیه در کتاب سفینة البحارش نقل میکنه. میگه در کوفه بودم و شیفته حضرت و گاه به ملاقات حضرت میرفتم و روز جمعه بود و حالم سخت، من مریض بودم، تو بستر تو خانه افتاده بودم. نزدیک ظهر شد، میدانستم مولایم امیرالمؤمنین برای اقامه نماز جمعه و قبلش خطبه های نماز جمعه حضور پیدا میکنه در مسجد کوفه. تصمیم گرفتم به هر حال که هست پشم برم مسجد کوفه. رفتم غسل جمعه کردم و خودم رو آماده کردم و آمدم به زحمت مسجد. میگه حالم سخت بود، اومدم توی یکی از صفها نشستم مقابل امیرالمؤمنین، جایی که حضرت رو ببینم. ببینید علاقه چه میکنه. بین خطبه ها، یکی از خطبه های حضرت، حالا خطبه اول یا دوم، میگه بین یکی از خطبه ها این بیماری در من شدت پیدا کرد، خیلی حالم سخت شد، نزدیک بود بیفتم بر زمین، اما کنترل کردم خودم رو، استقامت کردم که حواس اطرافیا رو پرت نکنم وسط جمع. بالاخره نشستم با زحمت، تحمل بیماری کردم، خطبه ها تمام شد، نماز جمعه رو حضرت ایستادند و اقامه کردند. پشدم زود برگردم برم خانه منزل استراحت کنم. همین که داشتم برمیگشتم یه موقع لابلای جمعیت آقا امیرالمؤمنین صفوف جمعیت رو شکافته اومد، دستش رو شونه های من گذاشت، فرمود رومیله چته؟ چی شده؟ بین خطبه من این چه حالی بود به تو دست داد؟ ببینید فکر نکنیم محبت یک طرفی ها، چه خوش بی مهربونی از دو سروی به قول بابا طاهر. اینجا مهربونی دو طرفه است اگه ما خوب احساس بکنیم. فرمود چت شد؟ چی شد؟ گفتم آقا جان، مولا جان، بیمار بودم و بیمارم، خیلی حالم سخت بود، شدت علاقه به شما من رو به مسجد آورد و به نماز. بله بین خطبه حالم سخت‌تر شد، اما شما چجور متوجه من شدید؟ من که نگذاشتم حتی این اطرافیانم بفهمن، شما حالا اونجا مشغول خطبه حال من رو متوجه شدید. حضرت فرمود رومیده، مگه نمیدانی وقتی شیعه ما بیمار بشه ما دردش رو احساس میکنیم، ما مریض میشیم، یعنی اون حالت به ما سرایت میکنه. وقتی شیعه ما غمناک بشه ما به حزن او محزون میشیم، غمناک میشیم. گفتم یا امیرالمؤمنین، این افتخار برای ماست که در کوفه هستیم و در خدمت شما. حضرت فرمود نه، در شرق و غرب عالم هر کجا شیعه مریض بشه ما متوجه بیماری او میشیم، یعنی درد احساس میکنیم، درد او رو ما احساس میکنیم. وقتی غمناک بشه ما به غم او محزون میشیم. شما الان ببینید، توجه بکنید دل نازنین امام زمان چگونه است. این محبت رو قدر بدانیم، این محبت رو سعی کنیم دو طرفی، اونا که بیشتر ما به ما توجه دارن، ما این توجه رو بیشتر کنیم. این کثرت محبت و این کثرت توجه باعث میشه ما بهتر مواظب اعمال و رفتار و تحصیل و برنامه‌های درسی باشیم. ما کوتاهی نکنیم در انجام واجباتمون، ما گرفتار معصیت نشیم که معصیت ما آزار میده اهل بیت را و خصوصا دل نازنین امام زمان رو. توجه به این نکات، توجه به این ارتباط و رسیدن به این محبت و دوستی امام زمان علیه السلام میتونه این آثار و برکات رو داشته باشه، اصلا ما رو کنترل بکنه، مواظبتمون بیشتر میشه. و بعد انشالله هر کدام به هر آرزویی دارید تو مسیر معنوی و طلبگی انشالله بتونید برسید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Thank you.